بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا آیه 18 رو گفتیم کلن سوره الرحمن دو بخش اصلی هست. بخش اول آیه 1-30 که نظام دنیا رو به ما معرفی میکنه که این دنیایی که ما باش سر و کار داریم یک نظامی داره، یک هماهنگی، یک انسجام و ارتباط زیبایی بین همه اجزا هست و این نظام بر اساس رحمت و از جانب خدا ربوبیت میشه. این اصل حرفیه که تو این سی آیه داره دنبال میشه و اگر انسان این رو بفهمه کار دیگه حله. یعنی این نظام رو که از جانب رب رحمانی داره مدیریت میشه این رو بپذیره، دیگه پشت سرش دستورات خدا رو هم خواهد پذیرفت، نظام آخرت رو هم خواهد پذیرفت و سعی میکنه که در یک جایگاه خوبی در آخرت قرار بگیره. این نظام رو خداوند طی شاخه های بیان کرد که اولا انسان رو، یعنی مهمترین محصول این نظام اون روح بشری است که این روح با قرآنی که خداوند تعلیم داده به انسان جلو میره، رشد میکنه و تعالی پیدا میکنه. بعد برای رشد این روح خداوند مادیاتی رو هم قرار داده که ماه و خورشید هست، آسمان و زمین، گیاه، میوه و خود جسم انسان، اینا همه هست و اون عوامل طبیعی مشرقین و مغربین که اون سازماندهی عالم رو بیان میکنه که کروی هست زمین، جایگاهش نسبت به خورشید چگونه هست و اتفاقاتی که میفته. بعد توی مورد بعدی دریاها رو بیان میکنه، مرج البحرین یلتقیان، آیه 19. خدایی که رب رحمان عالم است دریا رو قرار داد، منتها این دریا باز یه شگفتی درش وجود داره. این که اولا بحرین داریم اینجا، دو دریا، وقتی میگه دو دریا یعنی این دوتا دو چیز مجزا از هم هستن، چون یه چیز رو که ما نمیتونیم تصنیهش کنیم. اگه یک دریا باشه که هیچ وقت بحرین براش معنا نداره. وقتی تصنیه کرده یعنی دو دریای متفاوت، دو چیز جدا و متفاوت رو میتونیم تصنیه ببندیم و براش کلمه مثنا بیاریم. دو تا دریا داریم، دو تا دریای متفاوت که اینها یکی شور یکی شیرین. اینا یلتقیان با هم ملاقات میکنند، یعنی کنار هم قرار دارن، ولی در عین این که با هم ملاقات میکنن و کنار هم قرار دارن، بینهما برزخون، بین این دو یک حائلی وجود داره، یک برزخی، یک فاصله ای وجود داره که لا یبقیان، اینا به هم تعدی نمی کنن، یعنی قاطی نمی شن با هم. این یکی از عجایب خلقت که ربوبیت خدا رو به زیبایی نمایش میده. دریای شور و شیرین با هم یه جا هستن، کنار هم دیگن، مرزشون هم مشخصه، یعنی حالا ممکنه دیده باشین عکسایی رو که گرفتن از بالا، رنگ اینها با هم متفاوته، ولی خیلی جالبه که اینها با هم قاطی نمیشن، در حالی که آب یه چیزیه که خیلی راحت قاطی میشه. الان شما توی این لیوان یه مایع دیگه ای بریزید جدا نمیمونه، قاطی میشه با هم، ولی این دو تا دریا با اینکه کنار همن و حائل مادی بینشون نیست ولی با هم مخلوط نمیشن. این یکی از تدابیر خداست، حالا به خاطر غلظت املاح و سبک و سنگینی این جداییه ایجاد میشه. آب رودها که میریزه به دریا اینا شیرینن، ولی آب خود دریا شوره، اینا با هم تلاقی دارن ولی تداخل ندارن. مرجع یعنی آمیخت، قاطی کرد، مخلوط کرد این دو دریا رو، یعنی کنار هم دیگه قرار دارن، انگار که با هم قاطی هن، بینشون هیچی نیست، ولی یک برزخ، یک حائل نامرئی بین اینها وجود داره که مانع از آمیختگی کل اینها میشه. وقت این دو دریا یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این دو لؤلؤ و مرجان بیرون می آید، یعنی هم اون آب شوره و هم اون آب شیرینه، هر دوتا برکاتی دارند و یک نعمتهایی ازشون استخراج میشه. شاید در همین عدم تلاقیه این محصولات به وجود میان. یعنی اگر اینا با هم قاطی میشدن دیگه لؤلؤ مرجانی نداشتن، چون به هم میریخت دیگه نظامشون. اینا در صورتی که هر کدوم در جایگاه خودش باشه میتونه منافعی تولید بکنه، اگه قاطی بشن، یعنی اگه نظام جاری عالم هر چیزی در جای خودش قرار بگیره برکات داره و فایده خواهد داشت، اما اگر با هم قاطی بشه به هم بریزه دیگه منافعی نخواهد داشت. جایگاه هر موجودی باید در جای خودش قرار بگیره. مثلا شما حالا در مورد همین مرج البحرین یلتقیان، یکی از مصادیقش رو میگن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، اینا مثل دو دریان که کنار هم هستند ولی جا به جایی و اختلاطی که به هم بریزه ندارن، هر کدوم جایگاه خودش رو داره و کار خودش رو انجام میده. بعد به این خاطره که یخرجو من هم اللؤلؤ و المرجان، ازشون لؤلؤ و مرجان استخراج میشه. لؤلؤ یعنی مروارید های درشت، مرجان یعنی مروارید های ریز، یعنی بالاخره یک منافعی و برکاتی داره، حالا ریز یا درشت. از همین میتونیم استفاده کنیم. پس زن و مرد هم به عنوان یک موجوداتی که در این نظام عالم خلق شدن، اینا باید هر کدوم در جایگاه خودشون قرار بگیرن تا برکت و منفعت داشته باشن. اگر قاطی بشن با هم این به هم میریزه، نظام عالم به هم میریزه، که الان ما میبینیم دیگه جاهایی که بشر خواسته این نظام رو به هم بزنه همش مشکلات ایجاد شده. زن خواسته جایگاه مرد رو بگیره و مرد جایگاه زن رو بگیره. ما حتی میبینیم تو روایات داریم تو ظواهر هم این اختلاط نباشه، مثلا لباس زنانه مرد نباید بپوشه یا برعکس. حالا آدم میگه اونو چه اهمیتی داره، مثلا چی میشه مثلا من بردارم یه لباس مردانه بپوشن؟ این شاید ظاهرن این یک کار مشکلی ایجاد نکنه، ولی همین سوق میده آدم رو به خصلت‌های طرف مقابل که میبینیم کشیده میشه دیگه. مثلا یه دفعه میبینی تیپ طرف کلن تغییر میکنه، آرایش‌ها حتی تغییر میکنه. اینا همش به خاطر اون اختلاط است و به هم ریختگی نظام. خدا هر کدوم رو برای یک مسئولیت مشخصی خلق کرده، یه وظایف مشخصی به عهده‌اش گذاشته. این میخواد اینها رو به هم بریزه، بعد خودش ضرر میکنه، بعد دیگه اون لؤلؤ و مرجان ازش به دست نمیاد. مثلا زنهایی که افتخار میکنن به این که من دستم جلوی همسرم دراز نیست. یه بند خدایی میگفتش که اصلا مادرم به من گفتش که برو سر کار که دست جلوی همسر دراز نباشه. بعد من به خودم فکر کردم که مثلا این مادر الان محبت کرد به بچهش، یعنی این بچه اگر دستش جلوی کار فرماش دراز باشه این بهتره تا جلوی همسرش دراز باشه. بعد دیدگاه چیه که یعنی تو اگر داری خرجی میگیری دست دراز به عنوان مثلا گدایی این خیلی بده، در حالی که اصلا این نیست. این وظیفه یه مرده، چطور اون کارفرما وظیفشه سر ما حقوق بده؟ خب این مردم وظیفشه، ترحمی نمی کنه بزن که بگیم حالا اگه از شوهرش مثلا خرجی بگیره آره براش، مثلا وظیفشه باید این کار انجام بده، با افتخار هم انجام میده و هم زن میپذیره، مشکلی نداره. این دیدگاه غلط میشه و جایگاه ها جا به جا میشه، نظام عالم به هم میریزه. که میریم تو جامعه مشکلات پیش میاد، برای همینه که هر کدوم میخوان جای اون یکی کار انجام بدن. مسئولیت خودش زمین میمونه، مسئولیت اون یکی هم نمیتونه کامل انجام بده، خب همش خراب میشه. بعد لؤلؤ و مرجان هم به دست نمیاد. یعنی فرزندانی که تو چنین خانواده هایی بزرگ میشن فرزندان کاملی نمیشن، نقص پیدا میکنه، چون این فرزند هم یاد نمیگیره در جایگاه خودش عمل بکنه، وظایف خودش رو انجام بده، اینم باز هی به هم میریزه. اگه میخوایم خانوادهمون لؤلؤ و مرجان داشته باشه، باید هر کدوم جایگاه خودشون رو داشته باشن. مرد اون جایگاه ولایت رو داشته باشه، زن جایگاه عاطفه و محبت رو داشته باشه. اینها قشنگ صحیح حرکت میکنه. کسانی هم که تو این بستر دارن تربیت میشن، اینها هم سالم تربیت میشن و در حد اعلا میشن لؤلؤ و مرجان که از این دریا به دست میان. طب ای آلاء ربکما تکذبان، با کدوم نعمتهای خدا میخواید تکذیب بکنید؟ با کدوم نعمتهای ربتون که به این زیبایی داره تدبیر میکنه و ربوبیت میکنه، با کدومش میخواید تکذیب کنید؟ یه نمونه برای ما بیارید. با این دریا، با این دوتا دریای شور و شیرین که با هم قاطی نمیشن میخواید تکذیب کنید؟ یعنی به هر چی دست بذارید تصدیق میاره پشت سرش، نه تکذیب. آدمهایی که تکذیب میکنن دستشون خالیه. و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. چقدر آیات قرآن میخواد چشم ما رو باز بکنه به حقایق عالم، که هر چیزی رو نگاه میکنیم توجه بهش بکنیم، اون حقیقت اون مسئله رو ببینیم، باطنش رو ببینیم نه ظاهرش رو. آدم اگر این تمرین ها رو طی آیات قرآن انجام بده، واقعا این باز شدن چشم باید براش اتفاق بیفته، که وقت همون دیدن ملکوت میشه همین که تو سوره انعام داریم، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما باطن عالم رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم، نوری نمایان دیم، یعنی چون تو مسیر توحید حرکت کرد. حضرت ابراهیم مجسمه توحیده، توحید یعنی فقط خدا را دیدن، یعنی به هر چی نگاه میکنه رد پای خدا رو تو اون چیز میبینه. این باعث میشه که فقط ظواهر نبینه، پشت همه چیز ملکوت و حقایق و باطنش رو میبینه. الان به کشتی نگاه میکنیم، با نگاه به کشتی باید به چه توحیدی برسیم؟ ببینید اینا وقتی میگه تو کذبان، یعنی راهی برای تکذیب نیست، یعنی شما با نگاه به هر آلا و نعمتهایی باید به تصدیق خدا برسید. به هر چی نگاه میکنید باید باور خدا در ما تقویت بشه، روز به روز باید توحیدمون افزایش پیدا کنه. اینکه تو روایات فرمودن اگه دو روزتون مثل هم بود ضرر کردین، یعنی امروز هم من از آلاء خدا استفاده کردم ولی نگاه توحیدیم قوی نشد، خب این ضرره. نه که کارهای امروزم با کارهای دیروز فرق کنه، همون کارها انجام میشه، منتها این نگاه قوی تر باید بشه روز به روز. و اگه اینجوری باشه ما واقعا هی رشد میکنیم روز به روز، گره هر روز جلوتر میریم. و لحول جوار المنشآت. جوار جمع جاریه است، جاریه یعنی اون چیزی که در حال جریانه، در حال حرکته، که به کشتی ها گفته میشه، کشتی هایی که حرکت میکنن. ببینید خود اینجا که کشتی رو با قید حرکت ذکر میکنه، یعنی همین حرکت کشتی یکی از نشانه های خداست. این حرکت چجوری نشانه است؟ فرو نمیره. شما نگاه کنید مثلا آب خاصیتش اینه، هر چیزی که یه وزنی داره در آب قرار بگیره میره ته. اما این کشتی که کل اعلام است، اعلام یعنی علم ها، یعنی کوه ها، یه کشتی قول پیکر، کشتی هایی داریم که ناو هواپیما برمیگن، هواپیما حمل میکنه، یعنی چه عظمتی داره، یا مثلا چند طبقه است توش، نمیدونم کلی تجهیزات هست، انسان ها چی؟ آره یه شهره، بله. این چجوری رو آب میمونه و میتونه حرکت کنه، جریان داشته باشه؟ واقعا میبینه اینا از اون چیزایی که باید بهش فکر کنیم، چطوریه که هرچی ما یه مثلا سنگ میندازی تو آب میره ته، یه وزن خیلی مختصری داره، ولی این وزن عظیم چند تونی رو آب میتونه بمونه و نره ته. چرا نمیره ته؟ علم انسان، علم انسان به قوانینی که خدا قرار داده، یعنی خدا یک قانونی در این آب قرار داده، قوانین فیزیک، قوانینی که در عالم وجود داره دیگه. اگر شما یه شیئی رو هر چقدر هم سنگین باشه طبق اون قانون بسازید و در آب قرار بدید، این دیگه میمونه روی آب. خب اگر این قانون رو خدا قرار نداده بود که ما نمیتونستیم کشتی بسازیم و از این ور به اون ور بریم کلی منافع داشته باشه. این پس میشه لهول جوار المنشآت، مال خداست. جوار کشتی ها، لهو مال خداست، خدا این مال رو قرار داده. بعد انسان مثلا میگه که به ببین بشر چی ساخته، یعنی ببین این نگاهه، ببین محدود میشه دیگه. انسان ها نگاه میکنن مثلا یه ماشین مدل بالا، ببین بشر چی ساخته، این بشر از کجا آورده، لهو مال خداست، خدا این علم رو به بشر داده، این قدرت رو داده، این مواد رو در طبیعت قرار داده که از اونها استفاده کنه، این قوانین رو قرار داده، همش مال خدا. خدا میگیم له الحمد. یه کشتی عظیم میبینیم باید خدا رو ستایش کنیم، یه ماشین خیلی عالی میبینیم باید خدا رو ستایش کنیم. این هواپیما تو آسمون چجوری میمونه؟ یه شی آدم بگیره بالا میفته فوری پایین، اما این با این عظمت و سنگینی میمونه تو آسمون و حرکت میکنه. اینا همش مال خداست دیگه، پس لحول جوار مال خداست، کشتی هایی که منشآت که ایجاد شده اند، یعنی همین مصنوعات بشری، اینا باید چشم ما رو باز کنه به خدا برسیم. یعنی ما باید خیلی رو اینا تمرین کنیم. حالا چقدر از این مصنوعات بشری ما باهاش در کاریم؟ تکنولوژی همینه دیگه، هرچی پیشرفت میکنه انسان ها باید موحدتر بشوند، اما متاسفانه مشرکتر میشوند با پیشرفت علم و تکنولوژی. یعنی اگر مثلا همین گوشی‌های موبایلی که تو دست همه هست، چه قابلیت‌هایی در همین یه ذره وجود داره؟ خب هر بار آدم استفاده میکنه باید یه سبحان الله از ته دل، یه الحمدلله از ته دل بگه، ولی معمولا بشر توجه نداره به این و همش میگه ببین مثلا چیه، خود اون جسمه رو میبینه که چه مثلا عظمتی داره، پشتشو نمیبینه، ملکوتشو نمیبینه.
در واقع به همین نتیجه میتونیم برسیم که الان عرفان یا خدا از علم بیرون رفته. قبلا میبینیم دانشمندا هر کدوم خودشون یه عالمی هم بودن.
بله. چون به وسیله این علم خدا رو میدید، ولی وقتی نبینه خود این علم میشه حجاب، این مانع میشه، چون در این علم خودش رو میبینه. ببین من چه که انما اوتیتو علی علم اندی، قارون اینو گفت، ثروت زیاد گفت، من اینو با علم خودم به دست آوردم. یعنی همین ثروتی که میتونست او رو به خدا برسونه شد مانع رسیدن به خدا، چون خودش رو میبینه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، با کدوم نعمت خدا میخوای تکذیب بکنید؟
اینکه شما گفتیم به معنی ایجاد شدن، بعد یعنی توی این ایجاد شدن بعد یه داره مثلا احیا، اون چه فرقیه بین این دو تا؟ چون مثلا انشاء رو در مورد تو سوره واقعا داشتین در مورد اون پویار اینا.
انشاء یعنی خلق روبه رشد، خلقی که این به سمت پیشرفت میره. حالا احیا در مورد حیات بخشیدن و روح دادنه. اینجا حالا این مصنوعات که خیلی روحی درشون نیست و خدا به این روحه نمیخواد توجه بده، میخواد به اون خلقت توجه، همین چیزی که ساخته شده و این ساخت هم رو به پیشرفته، رو به تکامله. الان کشتی شما نگاه کنید، مثلا از زمان حضرت نوح هم ساخته شده، ولی کشتی که الان ساخته میشه چه امکاناتی داره؟ هر چیزی، مصنوعات بشری همجور رو به پیشرفتن، رو به تکاملن. این مصنوعات رو به تکامل لهو مال خداست. یه نمونش کشتیه که از قدیم الایام بوده، حالا چیزای دیگه هی جدید خلق میشه. اینا باید ما رو به خدا برسونه. بعد ببین همه اینها که بیان شد که چقدر امکاناتی خدا در این عالم قرار داده، چه نظام عظیمی رو خلق کرده، ما با اینا اولا باید توحیدمون رو تقویت کنیم، دوماً هر چقدر اینها عظیم‌تر میشه دلبستگیه باید کمتر بشه، نباید دل ببندیم. یعنی این کشتی مثلا با این عظمت رو انسان استفاده میکنه، چقدر لذت میبره، چقدر براش فایده داره، اما باید به این توجه کنه کل من علیها فان، همه این نظام عظیم و عریض و طویل عالم با این همه ریزکاری ها و شگفتی ها فانیست. پس ما توی دیدن پدیده های طبیعت دو تا چیز رو باید مد نظر داشته باشیم، یکی اون مسئله توحید ربوبی خدا و یکی هم فنا اینها، که همه اینها قرار است فانی شود، هیچ کدوم اینها موندنی نیست. این باعث میشه که آسیب ها برطرف بشه، چون توی دیدن نعمت یه شگفتی دو آسیب ممکنه وجود داشته باشه، یکی که انسان خودش رو ببینه که من بودم این عظمت رو ایجاد کردم، از خدا فاصله بگیره، یکی هم این که بچسبه به اون که حالا که این انقدر خوبه و منفعت داره پس من تعلق بهش پیدا کنم. این دوتا رو رفع میکنه اینجا توی این سوره، که اولا خدا رو ببینیم و اصلا وقتی انسان خدا رو ببینه خود به خود دیگه دلبستگی هم پیدا نمیکنه، چون خدایی که امروز داده میتونه یه روز هم بگیره. کلو هم که میگه یعنی هیچ چیزی باقی نمیمونه، همه موجودات فنا میشن، فانی میشن. و یبقا وجه ربک، فقط اون که باقی میمونه رب است. پس اصل فقط خداست، پس ما به هیچ چیزی وابسته نشیم با همه عظمت هایی که این موجودات دارن، اما وابستگی نباید ایجاد کنه، چون یک ربی پشت اینها هست که اینها میرن و اون رب باقی میمونه. بعد جالبه که میفهمد یبقا وجه ربک، میتونست بفهمد یبقا ربک، چرا میفهمد وجه ربک؟
در هر چیز خدا رو ببینیم.
خب وجه یعنی صورت، خدا که صورت نداره، وجه خدا یعنی وجه خدا یعنی چی؟ اصلا چرا میگه وجه خدا؟
شما
اون خب آیات خدا،
حقیقت خدا رو که نمی‌تونید ببینید.
الان ببینید دیدن ما مطرح نیست، وجه خدا، وجه خدا یعنی توجه خدا. اصلا صورت، اینکه به صورت گفته می‌شود وجه، برای اینکه توجه و رو کردن درش مد نظره. این که میگه روی خدا یعنی نگاه خدا، رو کردن خدا. اینجا نمیخواد بگه خدا میماند، این هم توش هست، منتها تأکید روی وجه خداست، یعنی رو کردن خدا میماند. یعنی اگر همه چیز فانی میشن به معنای این نیست که خدا نگاهش رو برداشته از عالم دیگه، رو نکرده و نگاه نمی کنه. چون نگاه نمی کنه عالم فانی شده. این فانی شدن به خاطر خشم خدا نیست، این یک برنامه خداست. خدا از ابتدا که عالم رو خلق کرد تو برنامهش این بود که در زمان معین این عالم فانی بشود، عالم دیگری بیاد روی کار. پس همچنان خدا رو کرده، همچنان این توجه خدا باقی است. چون اگر کلا من علیها فان رو بعدش یبقا وجه ربک رو نگیم، شاید ناامیدی ایجاد بشه که پس این همه زندگی میکنیم، این همه از اینا استفاده میکنیم، تلاش میکنیم، آخر که همه چی تموم میشه، همه چی فانی میشه، پس به چه درد میخوره؟ ناامید میشه انسان دیگه. یعنی این دنیا هیچ. بعضیا که نگاه این مدلی دارن دچار افسردگی میشن که قراره یه روز همه چی نابود بشود و همه کارهایی که کردیم، همه زندگی که کردیم به هدر بره. این خیلی خسارته. اما خدا میگه نه، این توجه خدا همچنان باقی است. شما به این توجه وصل بشید، به این وجه خدا متصل بشید، همچنان هستید. اما اگه به این موجودات وصل بشید، با فنای موجودات انسان هم فانی میشه. پس ما باید به این وجه وصل بشیم که تو سوره انسان میخونیم که اهل بیت وقتی اطعام میکنن میگن انما نطعمکم لوجه الله، من با این اطعام میخوام به وجه خدا وصل بشم. وقتی به وجه خدا وصل شدم، وجه خدا همیشه هست، پس هیچ وقت آدم نابود نمیشه. چجوری به وجه خدا وصل بشیم؟ خب یعنی چی کار کنیم؟ یعنی تو همه چیز همین خدا رو ببینیم، وصل بشیم دیگه. وقتی من یه چیزی رو برمیدارم میبینم خدا پشت اینه و وصله به اون میشم، یعنی خود این دیگه موضوعیت نداره، من با این چیز وصله به خدا شدم. حالا هر چی که میخواد باشه، با یه اطعام، یه لقمه نون میتونه باشه، با یک انفاق عظیم میتونه باشه، با استفاده بقیه چیزها، با اعمال دیگه، نیتها، همین وصله به خدا بشه، یعنی توجه کن به خدا. اگه به خدا توجه کردی، نگاه کردی، توجه خدا رو هم دریافت میکنی. خدایی که ذوالجلال و الاکرام است، دارای جلال است. جلال یعنی شکوه و عظمت. الان ما این موجودات تازه یه گوشه ای از موجودات عالم رو دیدیم، هر کدومشون خودشون یک دنیای از عظمت بودن. بعد رب به اینها ببینید چه عظمتی داره. ما با توجه به موجودات عالم بیشتر میتونیم عظمت خدا رو درک کنیم. هر چقدر عظمت خدا رو بیشتر درک کنیم، بندگی بیشتر خواهد شد. این خیلی اثرات خوبی داره، این توجه به پدیده های عالم. این خدایی که دارای این شکوه و عظمته، اگه فقط میفهمد ذوالجلال، باز ممکن بود در ما احساس ناامیدی بکنه. من کجا؟ خدای ذوالجلال کجا؟ چقدر دورم از این خدا؟ چقدر دستم نمیرسه؟ من روسیاه فقیر چجوری میتونم به خدای ذوالجلال که خالق همه این عظمت هاست ارتباط داشته باشم و از اون وجه خدا دریافت بکنم؟ اما این خدای ذوالجلال ذوال اکرام است. اکرام یعنی
کریم،
از کریم میاد، ولی اکرام مصدره، یعنی بزرگ داشتن، نه که خودش کریم است. نمیگه ذوالجلال و کرم، دارای شکوه و کرامت، میگه دارای شکوه و بزرگ داشتن. یعنی این خدای جلیل و با شکوه بنده حقیر و فقیر خودش را اکرام می کند، بزرگ می دارد. این توجه خدا می رسد. پس تو نگران نباش که خدا دست نیافتنیست، خدا خیلی دوره، خدا خیلی عظیمه و ما نمی تونیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم. خدا اکرام می کند، دارای اکرام است و رو می کنه. او اول به ما رو کرده، بعد حالا ما او رو کرده، حالا ما یه در زحمت بکشیم و رو کنیم به خدا. رو کردن اول خدا چیه؟ خلق کرده. یا من بدع خلقی و ذکری، تو اول منو یاد کردی، با خلق من یاد کردی من رو، وگرنه ما که اصلا نبودیم که خدا رو بخوام یاد کنیم. او اول ما رو یاد کرد، اکرام کرد، خلق کرد. قبل از اینکه ما رو خلق کنه همه نیازهامون رو برامون مهیا کرد، بعد ما رو وارد این عالم کرد. او رو کرده، خب حالا پس ما هم میتونیم به او رو بکنیم.
پس این نعمته که خودمون خلق کردیم.
قطعا بله. چقدر باید به خاطر همین خلق خودمون خدا رو شکر کنیم. اگر خدا ما رو انتخاب نمی کرد و نمی آفرید، اصلا امکان آشنایی خدا و ارتباط با خدا و بهره‌مندی از لطف خدا هیچی نبود دیگه، معدوم بود.
شما رو به دنیا
آورد،
من
نمیخواستم
به دنیا بیام، اصلا
نمیخواستم
به وجود بیام.
میتونیم
بهش بگیم که
باید
بهش چی،
واقعا چه جواب بدیم؟ این حرف چه کسیه؟ چه کسی از نعمتی که داره ناراضیه؟ کسی که اون نعمت رو هدر داده باشه. ببین مثل بچه که میذارنش مدرسه، مدرسه گذاشتن یک بچه به نفع بچه است یا به ضرر؟ قطعا به نفع دیگه. اما آخر سال یه بچه هایی میگن بچه اصلا من گوشتی من، اصلا من نمیخواستم بیام مدرسه. کدوم بچه هایی حرفو میزنن؟ اونایی که درس نخوندن و کارنامه بدی گرفتن. یعنی اگر از این فرصت استفاده کرده باشه میگه خب خیلی ممنون، دست درد نکنه که من گوشتی مدرسه. ولی وقتی هدر داده، خراب کرده، حالا تقصیر رو میندازه گردن اون کسی که اونو گذاشته مدرسه، میگه اصلا برای چی من گوشتی مدرسه. مثل اینکه مثلا شما در نظر بگیرید یه پدری برای بچهش ماشین میخره، کار خوب میکنه، کار بدیه؟ هیچ کس نمیگه کار بدیه. اما اگر این بچه بره با این ماشین تصادف کنه، بزنه یکی رو خدای نکرده بکشه، میاد میگه که تقصیر توئه که برا من ماشین خریدی. کدوم آدم عاقلی حرف اینو میپذیره؟ هیچ کس نمیپذیره. میگه تو اشتباه میکنی، تقصیر تو نیست، اتفاقا پدر لطف کرد که به تو ماشین داد، تو بعد استفاده کردی و این منجر شد به اینکه یه قتلی اتفاق بیفته و الان کلی مصیبت داشته باشی. اگه درست استفاده میکردی کلی هم به دردت میخورد. پس آدم هایی که میان به خدا میگن چرا منو خلق کردی، هیچ عاقلی حرف اونو نباید قبول کنه. بگه خدا لطف کرد، این ماشین رو به تو داد، این فرصت رو به تو داد که تو بری کلی هم کیفشو بکنی، لذت ببری، به مثلا یه سرمایه بشه، کلی هم باش کار کنی، سود کنی، ولی تو رفتی تصادف کردی، خرابش کردی. آدم هایی حرفو میزنن که خراب کردن اون فرصت رو. این حرف معلومه آدمیه که سرش به سنگ خورده و هیچ عاقلی هم حرفشو نمیپذیره، چون یه فرصتی در اختیارش قرار داده شده، یه سرمایه‌ای به او داده شده، هیچ کس نمیگه چرا سرمایه دادی. این سرمایه وقتی خراب میکنه به باد میده، میگه چرا خدا خلق کرد.
اون وقت بعد این مشکلی که هست، خیلی وقتا این به چشم نعمت نگاه نمیشه.
آره دیگه همین، چون خرابش کرده، چون خرابش کرده به چشم نعمت نگاه نمیکنه، بعد میبینه یه سختی هایی داره، میگه که نمیخوام و اینا. خب پس کل من علیها فان، اینجا اون فنای موجودات بیان میشه. بعد تو آیه بعدی نیاز موجودات بیان میشه، یعنی موجودات عالم اولا این رو بدونن که فانی هست، دوما این که نیازمند خدا. یسأله من فی السماوات والارض، هر که در آسمان ها و زمین است از او سوال میکند. سوال یعنی درخواست چیزی برای ادامه حیات و بقا. پس همه نیازمند او هستن. یعنی کلید ارتباط با خدا همین درک نیازه. نیاز وجود داره، ولی ما این نیاز رو باید درک بکنیم، توجه کنیم که ما به خدا محتاجیم. هر چقدر بیشتر احساس نیاز بکنیم، بیشتر رو به خدا میکنیم. این رو کردن به خدا با احساس نیاز اتفاق میفته. الان خودمون نگاه کنیم به حال خودمون، یه وقتایی که واقعا احساس نیاز میکنیم، هر لحظه در خونه خداییم، هی خدا رو صدا میکنیم، رو کردیم به خدا. اما یه جاهایی که احساس نیاز نمی کنیم، خب کاری هم با خدا نداریم دیگه، داریم کارمون انجام میدیم دیگه، الان نیازی به خدا نداریم. در شرایط عادی که همه چیز داره طبق روال طبیعیش طی میشه، آدم احساس نیاز نمیکنه، پس رو به خدا هم نمیکنه. اما این احساس نیاز است که باعث میشه آدم رو به خدا کنه. و آدمهایی که طغیان میکنن برای همینه، لیتقا ان رآه استغنا، چون احساس بی‌نیازی میکنه. وقتی احساس بی‌نیازی کرد رو به خدا نمیکنه، رو به خدا که نکرد طغیان میکنه، هر کار دلش میخواد انجام میده. پس این کلید ارتباط با خدا و رو کردن به خداست که نه فقط توی انسان، من فی السماوات و الارض، همه سائل خدان، همه محتاج خدان، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ما فکر میکنیم مثلا تو حاجت ها نیازمنده به خداییم، در حالی که لحظه به لحظه نیازمنده به خوده. یعنی یه لحظه خدا نگاهش رو برداره نابودیم. خدا دائم داره نگاه میکنه به ما، بعد حالا مثلا ما لطف میکنیم یه وقتایی رو به خدا میکنیم، اما او دائم داره نگاه میکنه. یه لحظه نگاه نکنه تمومه. بعد مثلا بعضی میگن الهی گاهی نگاهی، یه وقتایی خدای به ما نگاه بکن. بابا خدا نگاه نکنه که اصلا تو نیستی. یعنی ما با نگاه خدا سر پایی، همون رحمان بودن، این رحمت عام. خدا رحمت عام داره به همه مجرد، حتی اون گناهکاره هم، حتی اون بیدینه نداشته باشه که تموم کارش. حالا میتونی بگیم الهی گاهی نگاه خاصی که تو دعای ندبم داریم، ونظر الینا نظرتم رحیمه، یک نگاه رحیمانه به ما بکن. نگاه رحمانیه که دائم خدا داره، نگاه رحیمیه رو. بله بله، خودش برپاس و عالم رو برپا داشته. پس هر که در آسمان ها و زمین است سائل خداست و درخواست میکنه، و خدا هم کل یومن هو فی شأن، او دائم داره رفع نیاز میکنه. مثلا یه نیازهایی رو ما توجه بهش نداریم، اصلا فکرش رو نمی کنیم، چنان خدا داره مدیریت میکنه زندگی ما رو که بعضی وقتا تازه بعدن میفهمیم که مثلا خدا برای ما این کار رو انجام داد. خیلی از نیازها رو هم اصلا توجه نداریم که خدا رفع میکنه. تو دعای ماه رجب میخونیم دیگه، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، کسی به زبان هم سوال نکنه خدا عطا میکند به او. کل یومن هو فی شأن. پس از این ور نیاز موجودات، از اون ور اجابت خدا و کار خدا. اینجوری نیست که خدا بیکار نشسته باشه و یه وقتایی مثلا یه کاری بکنه. بعضی میگن چرا خدا هیچ کاری نمیکنه؟ نمیدونن که خدا دائم، کل یومن هو فی شأن، دائم در یک شأنی است و کار انجام میده. خب اینم قسمت آخر بخش اولی که اینجا دیگه بخش اول تموم میشه، که فنا و نیاز موجودات مطرح شد و بقاء خدا و اجابت خدا. یعنی اون فنا و بقا با هم، سوال و کار خدا هم با هم دیگه مطرح شد. خیلی ما تو این سوره تقابل ها رو داریم، نقطه های مقابل هم، مثلا آسمان و زمین، ماه و خورشید، انسان و جن. اینجا هم تقابل ها مطرحه که تو همین تقابل ها باز توجه انسان بیشتر میشه به خدا.
سوالی برام پیش اومد که وقتی میخواد قیامت بشه، زمین و غیر زمین و کوه ها به پشم حلاج شده و این حرفا میشن، با توجه اینکه شما فرمودین که نه اینکه نگاهش رو خداوند از عالم برداشته، این برداشتن نگاه خداوند از عالم نیست که این اتفاق،
تغییر نگاه، یه مدل دیگری خدا نگاه میکنه. بله اینا همش به امر خداست. یعنی این خورشیدی که الان انکدرت کوبرت، این به امر خدا کوبرت. تا الان به امر خدا نور میداد، الان به امر خدا نور نمیده. پس نگاه خدا هست، ربوبیت خدا هست، خدا نگاهش رو بر نداشته. نگاه خدا این مدلی شده الان که الان این مدلی عمل بکن.
ها پس نگاه خداوند از خورشید برداشته،
برداشته نشده،
نگاه خداوند یه طور دیگه
مدلش تغییر میکنه. مثل کسی که از دنیا میره، مثلا یکی میمیره، این نیست که دیگه خدا بهش توجه نکرد و مرد. نه، خدا همچنان داره توجه میکنه، این ادامه مسیریه که داره طی میکنه. این حالا مدلش اینجوری شد، تغییر تدبیر خدا.
علائم قیامت من نوعی استنباطم همیشه این بوده که انگار خیلی وحشت خواهد ایجاد.
بله وحشت هست، قطعاً وحشته. ببینید الان مثلا یه اتفاقی یه گوشه عالم افتادن میترسه، بعد کل عالم درگیر میشه، اصلا اینا رو بیان میکنه برای اینکه انسان‌ها بترسن که این ترس پشت سرش کار باشه، حالا که ترسید بره آماده کنه خودش رو. ولی این وحشته نمیخواد بگه خدا عالم رو رها کرده که به هم میریزه. بله بله اینجوری نیست، این تدبیر خداست که این عالم قراره تغییر کنه، تحولی پیدا بکنه و وارد مرحله دیگری بشه.
ارتباط بین آزمون انسان توسط خدا که تو همون سوره فقره اینال نافنگای نفراجان رو بخوام بگه، چون خودشون دارم گرم ما میگیریم تا بکن ایمان رو ارزیابی کنیم، این رو بکنم همون مسئله سنجش انسان باشیم گرفتن و دادن ها
کلن. بله گرفتن و دادن ها ابتلاست، ولی اون واقعه قیامت دیگه پایان کاره، دیگه ابتلایی نیست، دیگه تموم کار داره بسته میشه این پرونده، چون ابتلا بعدش یه نتیجه ای داره که حالا این آدم چجوری عمل کرد، دیگه فرصت عمل گرفته شد، تموم شده، داره این بساط جمع میشه، این خونه رو دارن خراب میکنن که جاش یه خونه دیگری بسازن. هیچ کس نمیگه وقتی یه کسی داره خونه‌شو خراب میکنه، هیچ کس نمیگه که ای برای چی این خونه رو خراب کردی، خیلی قشنگ بود، همه میگن ای چقدر خوب داره خرابو یه خونه بهتر بسازه. این عالم هم که نابود میشه دیگه اونجا بحث ابتلا نیست، روز قیامت ابتلاها تموم شد دیگه.
حالا چرا این بساط رو یه خود نرمتر جمع میکنه؟
ببین الان که به این عظمت و سختی داره جمع میکنه، ما خیلی تکونی نمیخوریم، دیگه میخواست خیلی نرم جمع کنه که دیگه واویلا بود دیگه، دیگه خیلی راحت میگرفتیم. اینقدر حالا سختی هاشو خدا بیان میکنه بعضمون اینه، ببینید مثلا به ما بگن که قراره یه زلزله بیاد یه ماه دیگه، خب حالا طوری نیست که، اما وقتی هی بگن زلزله مثلا اینقدر بیشتره، اینقدر خرابی داره، اینجوری میشه اونجا، هی آدم تکون میخوره، سعی میکنه خودش آماده کنه، اینا برای اینه که آمادگی بیشتر کسب بشه که حالا واسه اینه.
حالا خاطر میشه مثلا خداوند با 124,000 پیغمبر فرستادن، ولی انسان اون سرسختی که داره توی اون باور، یعنی هر چقدر که حالا انذار، هر چقدر که بشارت، ولی انسان اون قفلتی که مادام داره همینجور میزن، اصلا انگار باید واقعا یه اتفاقای بیفته تا این انسان به یه اتفاق درمی برسه، یعنی حتما نیازه که این اتفاق بیفته تا ما به اون انذار برسیم.
ببینید حالا اون واقعی قیامت میگم بعدش دیگه تحولی برای انسان نیست، دیگه انذاری نیست که بگیم خب حالا بعد از این واقعه انسان متنبه شد و اصلاح شد، نه دیگه تا قبلش هر کاری کرد همونه، این واقعه برای اصلاح انسان نیست دیگه، اونجا فرصت عمل جمع شده. ولی کلن یه عالم میخواد تغییر کنه، ببینید هر اتفاقی به درصد اهمیتش شرایطش فرق میکنه، مثلا شما میخواد یه مهمونی ساده برگزار کنی یا میخواد یه مراسم بزرگ بگیری، خیلی فرق میکنه کارایی که انجام میدی، خود به خود اینا باید متغیر باشه تا عظمت رو نشون بده. این عالم میخواد با همه این عظمتی که ما تو این سیت آیه خوندیم جمع بشه، یه عالم دیگری برپا بشه، خب باید این تغییرات باشه.
اندازه نعمت‌ها در عالم دیگه با این دنیا یکی نیست، نه؟
اصلا اندازه قابل درک نیست، اصلا قابل درک نیست،
خاطر همین خراب میشه.
بله دیگه، مثل همین شما میخواید خونه‌تون رو تبدیل به احسن کنید، باید اون خونه قبلیه خراب بشه، تو این خراب شدن خاک خوردن هست، خستگی هست، نمیدونم کلی سختی ها هست، ولی بعدش یک چیز بهتری جاش ساخته میشه. بچه‌ای که از عالم جنینی میخواد وارد عالم دنیا بشه، ببینید باید یه فشاری رو تحمل کنه، یه سختی رو تحمل کنه، یه عالمی داره جابجا میشه، یه واقعی ساده ای نیست که بگیم حالا خیلی نرم انجام بشه.
من خودم مثلا وقتی به ذات انسان چقدر
مثلا ما خودمون کنم، چقدر انسان یه موجود ضعیفه، ولی چه مراتب و مراحل سختی و همین مرگ، همین ما مرگ هم که بخواییم بگذرمیم، باید چه چیزایی بچشیم، چه لحظه هایی، چه سکراتی. پس معلومه که انسان ظاهرا ضعیفه، ولی توانایی های نهفته زیادی خدا در وجودش قرار داده که اینها رو میتونه تحمل بکنه، که خدا براش پیش میاره اگر نتونه طبعا. حتما لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه وسعش به او بار میکنه، تکلیف میکنه، هیچ کس بیش از ظرفیت شرایطی خدا به او نمیده، یعنی هر شرایطی پیش میاد قطعا انسان ظرفیتش رو داره، اونطور مشکل اینجاست که از تمام ظرفیتش استفاده نمیکنه، مثل بچه‌ای که میگه من دیگه نمیتونم مشق بنویسم، میتونه الکی داره تنبلی میکنه. خیلی وقتا برای ما پیش اومده مثلا توی شرایطی میگیم دیگه بریدم دیگه نمیکشم، بعد میبینی خدا میگه میکشی هنوز، میبینی اون شرایط مثلا دو ماه دیگه هم ادامه پیدا کرد و این آدم تحمل کرد، بعد دو ماه میبینی من دو ماه پیش گفتم دیگه نمیتونم، و چرا دو ماه دیگه تونستم؟ معلوم شد اونجا اشتباه فهم تشخیص دادم که نمیتونم، خدا میگه هنوز میتونی، بذار این شرایط بمونه تا تو مجبور شی تمام ظرفیتت رو به کار بندازی. وقتی به کار نمیندازی این ظرفیت دست نخورده میمونه، از کار میفته. میگن الان مثلا از مغزتون کار بکشی تا دچار آلزایمر نشه، یعنی وقتی کار بکشی ورزیده تر میشه. خدا این شرایط پیش میاره تا ما به کار بندازیم ظرفیت هامون رو، استفاده نکنیم اونجوری بمونه خراب میشه، از بین میره. این به نفع ماست که ظرفیت ها به کار بیفته.
عالم هستی قانونمنده، خب الان قانون که تغییر نمیکنه،
خب
گذشته زمان و اینا تغییر نمیکنه دیگه. خداوند قرآن میفرماید که من به اندازه آب رو نازل میکنم باران. الان وضعیت کشور ما
اندازه یعنی اندازه که لازمه. بله لازم بود این اتفاق بیفته تا خیلی چیزها روشن بشه. خیلی برکات داشت این سیل، فوق‌العاده. شما ظاهر قضیه رو نگاه نکنید که حالا یه خونه های خراب شد، این خونه ها قرار بود بالاخره خراب شد این روزو.
نه اندازه باران
رو اندازه یعنی اندازه ای که لازمه که پشت سرش یک منافعی باشه. خب عزیز الحکیم، خدا حکیمه، حکیم یعنی کار رو درست انجام میده به جا. الان لازم بود این اتفاق بیفته تا یک چیزهایی روشن بشه، و چه چیزهایی روشن شد که محال بود در شرایط عادی روشن بشه. حالا این یه گوششه، همکاری مردم به جنب و جوش افتادن یه گوششه، در کل جهان اثر داشت.
این وقتی به سال رونق تولید داره
قطعا داره. بله ببین اینا همش هم دست داره. بعد همون قضیه سپاه که خودش رو نشون داد، ببینید آمریکا از چند ماه پیش این تصمیم رو تو برنامهش گذاشته بود که ما قرار سپاه رو تروریست اعلام بکنیم، اما نکرده بود. خدا سیل رو که نازل کرد، شأن سپاه که برای همه مشخص شد، بعد آمریکای نادون دیگه الان باید اگر عقل داشت باید الان اعلام نمی‌کرد این تصمیمو، اما بی عقل دیگه. خدا شکر میکنیم دشمنان ما رو از احمق ها قرار داد، نادونی کرد و اعلام کرد و این تصمیم با شکست مواجه شد. هیچ چیز دیگه نمیتونست این تصمیم به شکست برسونه. شاید اگر این سیل نمیمد و اون این تصمیم میگرفت اعلام میکرد، خیلی از آدمهای داخل هم همراهی میکردن باهاش، اما خدا چنان نقشه رو نقشه براب کرد اصلا هیچ کس نتونه سرفی بزنه دیگه، جرأت نداره. اگر هم تو دلش موافق باشه با این تصمیم، روش نمیشه اعلام بکنه، و این از برکات بزرگ این قضیه بود. کارای خدا بینه. حالا این سیل جاش میاد، این خونه ها خیلی قشنگ در ساخته میشه، اینا مهم نیست، اینا درست میشه. اون رشدی که ایجاد شد برای تک تک مردم، برای جامعه و برای جهان، اینا هیچجوری انجام نمیشد با این قضیه، پس این به قدر درسته. خب بذارید بریم جلو، وقتمون داره میگذره. خب این بخش اول تموم شد که نظام رحمانی ربانی در دنیا تبیین شد. ما حالا یه گوشه هایش رو خدا بیان کرد برای اینکه ما بیفتیم توی خط دیگه، بقیه چیزها رو خودمون طبق این معیار ببینیم. قرار نیست فقط به این مواردی که توی این سوره اشاره شد توجه کنیم، نه، ما باید چشممون این مدلی بشود. وقتی شد کشتی رو خدا گفت دیگه شما به همه مصنوعات بشری باید این مدلی نگاه کنی. میوه رو که گفت دیگه باید هر میوهی میخوری این مدل، یعنی یه نمونه خدا میگه برای این که این مدلی بشه انسان و دیگه خودش حرکت کنه. بعد حالا میاد سراغ آخرت. این نظام رحمانی ربانی در آخرت هم همچنان با رحمت خدا ربوبیت میشود، پس باید در آخرت هم زیر نظر خدا و در توجه خدا باشه دیگه. پس یا معشر الجن و الانس، نه قبلش می فهمم سنفرغ لکم یعنی ما کاملا به شما می پردازیم، نفرغ یعنی فراغت، یعنی از همه چیز فارق بشه و به یه چیز بپردازه به طور کامل. مثلا در مورد افراغ که مصدرش هست، ما توی دعا میگیم ربنا افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبر، یعنی صبر رو در وجود ما بریز یه جوری که تمام زوایای وجود ما رو پر کنه، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای نباشه که جای این رو بگیره. پس نفرغو یعنی توجه کامل و ویژه که هیچ چیز خالی باقی نمونه، جای خالی که از توجه خدا مثلا دور باشه باقی نمیمونه. اون وجه ربک میاد در آخرت و میشه سنفرغ لکم، ما توجه ویژه به شما میکنیم. به کیا؟ ایها الثقلان، ای دو گروه سنگین. این دو گروه همون جن و انسن، اما اینکه خدا تعبیر ثقلان میکنه یعنی با ارزش کل این عالم همین انسان و جنن، بقیه به خاطر اینها بودن، بقیه ارزش ندارن. این وزنه عالم تو موجودات، وزنه سنگین عالم، انسان و جنیانه که تکلیف داره. پس این تکلیف داشتن شأن انسان رو نشون میده، ارزشمندی انسان رو نشون میده که سنگینش میکنه. وقتی انسان به تکلیف میرسه یعنی تو قابل مسئولیت پذیری شدی، میشه به تو کاری داد. مثل بچه که بزرگ میشه میگن دیگه تو بزرگ شدی، حالا باید این کارا رو انجام بدی. یعنی بزرگ شدنه که باعث تکلیف میشه. چرا نفر متنفرق و لکما دو گروه هم دیگه؟ ایوه استقلان، لکم جمعه، چرا جمع بسته؟ وقتی بگه ای دو گروه یعنی گروهی خدا توجه میکنه به گروه جنیان و به گروه انسیان. این توجه گروهی شاید توجه تک تک توش نباشه، اما وقتی بگه لکم یعنی به همه شما، یعنی به تک تک شما توجه میکنیم. اینجوری نیست که خدا یه توجه کلی گروهی داشته باشه، دونه دونه انسانها و جنیان مورد توجه خدا قرار میگیرن. خب این یک لطف بزرگ خداست دیگه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. خب تو این توجه همه زیر نظر خدا هستن، کسی نمیتونه از نظر خدا فرار کنه. یعنی اولا میگه خدا توجه ویژه میکنن، بعد میفرماید همه هم در این توجه قرار دارن. یعنی این توجه یه جورای اجباریه، کسی نمیتونه از این توجه خارج بشه. توجه خدا در دنیا هم یه بخشش اجباریه، رشد جسمی ما دست خودمون نیست، این با توجه خدا داره رشد میکنه دیگه. در آخرت هم همینه، کسی از دایره توجه خدا خارج نمیشود و اصلا حق نداره خارج بشه. یعنی انگار خدا مثلا میگه اگه به خودتون بذارم شما از توجه خدا فرار میکنه. انقدر بشر نادونه درک نمیکنه اهمیت توجه خدا و میخواد فرار کنه، اما خدا این بشر رو نگه میداره زیر توجه خودش. پس یا معشر الجن والانس، شما باید در این توجه قرار بگیرید، اگرم بخواید برید نمیتونید، نمیذارم برید. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگه میتونید نفوذ بکنید. نفوذ یعنی یه جای بسته است، این بتونه مثلا از یه روزنه یه چیزی، آره، یک راه در روی پیدا کنه و فرار کنه. وقتی هم استطاعت رو میگه یعنی دیگه خدا انگار داره میگه اگه میتونید برید یعنی هیچ توان و استطاعتی نیست، یعنی تمام توانش رو هم به کار بگیره نمیتونه. اگه بخواید فرار کنید از اقطار السماوات والارض، خود اقطار السماوات یعنی انقدر اون دایره حکومت خدا وسیعه که اصلا خود این وسعت مانع فرار میشه. این عظمت رو چجوری بشر مثلا این همه مسیر رو طی کنه که فرار کنه؟ بعدم این که برای فرار نیاز به چی داره؟ به سلطان. سلطان یعنی یک سلطه، یک قدرتی که بتونه برای او تسلط بیاره. خب نداره بشر این قدرت رو دیگه، چون بشر یک موجود فانیه، هر چی داشته از خداست. الان خدا میگه باید وایسی اینجا، این جز با سلطان و قدرتی نمیتواند فرار کنه. خب این قدرت رو هم که نداره، پس لا تنفذون، نمیتونید فرار بکنید. و اگر کسی بخواد فرار کنه چه اتفاقی میفته براش؟ یرسل و علیکما شغازون من نارن و نحاس. تازه تهدیدم خدا میگه که اصلا فکر فرار به سرت نزنه.
ببخشید، مگر با داشتن قدرتی یعنی که قدرتتون هم از خداست؟
بله، یعنی تو باید یه قدرتی داشته باشی تا بتونی فرار کنی، بدون قدرت که نمیتونی فرار کنی. لا تنفذون الا به سلطان. فقط در صورتی میتونی فدا کنی که قدرت داشته باشی. قدرت داری؟ قدرت رو از کجا آوردی؟ از خدا. خدا این قدرت رو الان نمیده بهت. پس خیالت راحت، نمیتونی فرار کنی. اگر یه درصدم فکر میکنی میشه فرار کرد و بر فرض محال اگر خواستی فرار کنی، یرسلو علیکما شبازون من نار و نهاست، یک شعله هایی از آتش ارسال میشود، فرستاده میشود، یعنی مثلا از یه جایی پرتاب میشه این شعله آتش که جلوی فرار رو بگیره. این میخواد یعنی فکر فرار رو هم بیرون کن، چون ممکنه بشر جدی نگیره این حرف خدا رو و بگه بابا حالا ما یه جوری در میریم. مثل سوره مدثر خوندیم که فرمود نگهبانان جهنم 19 تا، بعد یه نادونایی گفتن که 19 تا همش کاری نداره که، یکیشون پاشو گفت 17 تاش مال من، شما هم دو تای بقیه رو حسابشون برسید. یعنی ممکنه انقدر نادونی کنه و فکر کنه که مثلا میشه یه جوری فرار کرد، حالا ما یه قدرتی پیدا می‌کنیم. خدا میگه اگرم برفرض خواست فرار کنی اینجوری به حساب رسیده خواهد شد. یعنی امکان فرار کلا گرفته میشه، چون اولا سلطانی وجود نداره، دومم این تیرها هست و نمیذاره که کسی فرار کنه. شواز یعنی شعله ها، نهاستم یعنی مثل ذوب شده، یعنی دیگه با این بگیر و ببندهای خدا کسی فکر فرار به سرش نزن، چون نهاست به کسی بخوره دیگه ذوبش میکنه دیگه، مثل آب شده اینقدر داغه بخوره به کسی نابوده، این بمونه پس به نفعشه. آخه ببینید یه وقتایی بشر این توجه رو نمیفهمه، نمیخواد. مثلا مادر به بچه میگه بشین اینجا، مثلا من مثلا موهاتو شونه کنم، باید بشینی من موهاتو شونه کنم. این نشستن و موشونه کردن توجهه، لطفه، به نفعشه، اما این نمیفهمه، میخواد در بره. بعد مادرش کار میکنه، یه وقتایی حتی مثلا ممکنه یه تشریع هم بهش بزنی، کتکی هم بزنی، میگم بشین، بشینی به نفعته، یا مثلا بشین من این درس رو بهت یاد بدم. ببینید یه لطفایی میخواد بکنه، منتها این بچه نمیفهمه این رو که لطفه توش، میخواد در بره. یه بخوای در بری نمیذارم، محکم میگیرم، یه وقتی میخواد مثلا دارو بهش بده، به زور اینو نگه میداره، ممکنه بچه دردش هم بیاد.
خدا قبول نشد، قانون قبول نشد که به اینجا
بله بله همین بله، یعنی آدم هایی که اون میزان رو در دنیا قبول نکردن اینجا هم هی میخوان فرار کنن، چون نفهمیده اصلا این ربوبیت به نفع اوست. یعنی اگه فهمیده بود که اصلا اینجا نمیخواست فرار کنه، خوش با میل و رغبت مینشست و اصلا لذت میبرد از این، چون روز قیامت در عین اون سختی ها و ترس هایی که داره اصلا جشن مؤمنینه، چون رسید به یه چیزی که یه عمری منتظرش بود. این یه عمری تو خط حرکت کرده، الان هم میخواد به نقطه نهایی و مقصد برسه، یعنی اصلا فکر فرار نداره. اما اونی که یه عمری از میزان فرار کرده اینجا میخواد فرار کنه، خدا میگه اینجا دیگه نمیذارم، اونجا بهت اختیار دادم، گفتم حالا هر کاری دلت میخواد بکن، ولی اینجا دیگه نمیتونی فرار کنی.
اصلا ولی
برای
آدم مجرم
بله برای مجرم، ولی این عکس العمل طبیعی امکان نداره، نمیتونه دیگه، اثری نداره، جلوش گرفته میشه، نمیذاره. بله طبیعتا میخواد فرار کنه ولی خدا اجازه نمیده. فلا تنتصران، هیچ کسی هم یاریش نمیکنه، هیچ نصرتی برای او نخواهد بود. نصرت از کجا میتونه برسه به انسان روز قیامت؟ از خدا یا واسطه های خدا، شفاعت. واسطه های خدا دستش این آدمی رو نمیگیرن دیگه، پس هیچ شفیعی نخواهد داشت. خب این قیامت میخواد برپا شه، فاذن شقت السما، این قیامت با علائمی برپا میشود که یکی از اون علائم اینه که آسمان شکافته میشه. یعنی یه نمونه خدا بیان میکنه برای اینکه کل قضیه دیگه فهمیده میشه. وقتی آسمان شکافته بشه زمین هم قطعا سرپا نخواهد ماند، چون الان مثلا میگن لایه اوزون اگر آسیب ببینه زندگی موجودات روی زمین به خطر میفته، یه آسیب ریزه کوچیک ببینه، اگر کلن انشقت که دیگه معلومه دیگه. پس ببینید چقدر مختصر و مفید خدا بیان میکنه که عالم دنیا میخواد نابود شه، همین آسمان شکافته میشود، پشت سرش کوها، زمین، موجودات، همه چی به هم میرزه. استاد
ببخشید، شوازات رو خواستم این نعمت هم که بعدش خدای دو مرتبه این فقط
نه خود اونها بله یه جاهایی تنبیه ها نعمته، چون اگه اون شواز و نحاس نباشه که این رو نگه داره اینجا در توجه خدا، این میره. پس هر چیزی که اون رو نگه داره در توجه خدا لطفه، مثل مادری که بچه رو به زور با کتک نگه میداره تا دارو بهش بده، این کتک لطفه. اگه کتک نباشه اون میره و دریافت نمی کنه. خب آسمان شکافته میشه چه شکلی میشه؟ یعنی فکانت وردتن، میشه مثل یک گل سرخی و مثل دهان. دهان یعنی روغن ذوب شده، یعنی انقدر روان میشه آسمان، مثل روغن جاری و مایه میشه و سرخ، اون پاره شدن سرخی رو در آسمان ایجاد میکنه که اون سرخی شبیه یک گل هم میشه، به سرخی گل تشبیه شده. خب قیامت برپا شد، انسان ها هم که همه جمعن، کسی حق فرار نداره. حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ حسابرسی، که آدم ها جدا بشن از هم، خوب و بد جدا بشن. این جدا شدنه هدف نهایی برپایی قیامت، این اصلا کل قیامت برپا میشه برای این جدا سازی. این جدا سازی هم خیلی از انسان ها انکار میکنن الان، هی میگن که همه آخرش میریم بهش، خدا همه رو میبخشه، هی میخوان اینو تثبیت بکنن. و خدا اتفاقا اصرار داره بر این که نه، اصلا لا یستوی، هیچ برابری نیست، یا مول فصل اون رو جدا میشن، خوب و بد اصلا با هم یکی نیستن. و برای این جدا شدنه لا یسأل عن ذنبهی انسان ولا جان، سوال از گناه انسان و جن نمیشود. یعنی نمیان سوال کنن که کی گناهکار است و کی بی گناه. پس چجوری جدا میشن؟ چون نیازی به سوال کردن نیست، بلکه چجوری جدا میشن؟ یعرف المجرمون به سیماهم، مجرمین از سیمایشان شناخته میشوند. این اصلا نیازی نیست که خدا سوال کنه خب تو گناه کردی یا نکردی، این صورتش داد میزنه که داره چیکار میکنه. سیما یعنی چهره، بعد یکی از معانیش هم علامته، یعنی اصلا این چهره ها علامت و تابلو شده در مجرم بودن. ما تو سوره اسراء داریم که یوم یدعوکم، روزی که خدا صدا می کند شما را، با ندای خدا همه بیدار میشن و زنده میشن دیگه. فتستجیبون به حمده، شما با حمد خدا اجابت میکنید، یعنی همه انسان ها حمدگویان وارد محشر میشن. خب الان همه قاطیان، همه اولین و آخرین، توی سوره واقعه میخوام که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الا میقات یوم معلوم، همه جمع میشن اونجا. بعد ندا میاد که چی؟ و امتازل یوم ایها المجرمون، مجرمین جدا شید. خب مجرمین به نظرتون جدا میشن به اختیار خودشون باشه؟ وقتی قاطی همه هستن، مگه بیکاره که خودش با پای خودش جدا بشه؟ این همونجور قاطی وای میسه، کسی هم نشناسده. اما چه اتفاقی میفته؟ تغییر زو وجوه و تصورت دو وجوه، یه دفعه صورتها رنگشون تغییر میکنه. وقتی یعرف المجرمونه به سیماهم، یعنی این وقت تازل یام ایوه المجرمون، این ندا میاد پشت سرش هم یعرف المجرمونه به سیماهم، این مجرمین با صورتها شناخته میشن و دیگه نمیتونن جدا نشن دیگه، تابلو شد دیگه.
من درگیر آیه 35 هم برداشت خودم ببینیم درسته، من میگم دنیا قوانینی که خدا گذاشته، من خلاف اون قانون میتونم عمل کنم، هرچند به ضررم هم تموم شد، ولی در قیامت از قانون خدا اصلا نمیشه فرار کرد.
بله،
یعنی باید وایسی پای قانون، باید اعمال شه. میشه این برداشت؟
بله همینه. بله اونجا دیگه نمیشه فرار کرد. این ندا میاد از جانب کسی که داره، حالا نمیدونم اینو، بالاخره این ندا شنیده میشود. حالا این که چگونه شنیده میشه، یک نفر وای میسه میگه میبیننش، یا هر کسی در درونش، اینا دیگه خیلی هم مهم نیست. مهم اینه که این ندا رو میشنون.
هر شرمنده این سوره رو یک بار سر ببخشید. قبول میخونه که فقط واسه آر از اون طرف اینا میشنون. خودمون که هستی اون کاری کنیم.
همین دیگه
مردم تنمیه بله چاره پوزی تنمیه از دنیا کودک باعث آرامشش نیست.
خب اگر تو مسیر حرکت کرده باشه بله، حالا میرسیم جلوتر به اون نعمت ها. نه لغزش ها اب نداره، جلوتر الان بیان خب برای اون میت داره میخونه. اگر اون میت از مکذبین باشه بله این آیات عذابش رو بیشتر میکنه، چون داره بهش میگه هاذهی جهنم ملتی یکذب به هر مجرمون، از مکذبین باشه ها، نه که حالا آدم متدینی بوده یه خطاهایی داشته. بعد میاد جلوتر میشه اصحاب الیمین و اینها، اینا دیگه چیز نداره، خدا اونجوری برخورد نمیکنه که رحمت خدا هست. ولی باز این یه تلنگره که ما یه جوری عمل کنیم که پس فردا این سوره ها رو برامون خوندن خدای نکرده ما یه عذاب نشه، تا میتونیم در مسیر باشیم، تو خط باشیم که اینها همین ببینید کل اینها رحمت باشد، چون هی میگه تو کذبان، یعنی ببینید خدای رحمان یک عالمی رو به زیبایی برای انسان خلق کرده، در اختیارش قرار داده، این عالم و این نظام رحمانیه خدا طبیعتاً باید بشر رو به چه سمتی ببره؟ به سمت تصدیق خدا و پذیرش خدا و تسلیم شدن، اما به سمت تکذیب داره میره بشر. تو کذبان، تو کذبان، تو کذبان. پس باید تکذیب این مکذبه روشن بشه. تو این سیستم عظیم هدایتگری به زیبایی و در عالی ترین ربوبیت این بشر داره خلاف جهت حرکت میکنه. خب باید این بشر خلاف جهت رونده رو اول بگیریم، گوشش رو بپیچونیم، بعد بگیم ببین بقیه چقدر خوب رفتن و به کجاها رسیدن. یه مدرسه ای تأسیس شده با تمام تجهیزات و امکانات، این دانش آموز همش داره درس نمیخونه، همش داره بازی گوشی میکنه، همش داره بقیه رو هم از درس خوندن فراری میده. خب اول باید تکلیف اون رو روشن کرد دیگه. تو این همه عظمت ببین چه زیبایی هایی به هر جای این سیستم نگاه میکنی، همش زیباییه، همش پذیرشه، همش سر به راه شدنه، تو چرا داری خلاف جهت حرکت میکنی؟
تعداد بیشتره دیگه،
تعداد بیشتره و کار برجسته‌ایه که به چشم میاد. الان شما نگاه کنید مثلا یه نفر توی یه محیطی برخلاف همه حرکت کنه، اون یه دونه به چشم، حتی اگر کمم باشه اون به چشم میاد که داره خلاف جهت حرکت میکنه، اونو باید اول تکلیفش رو روشن کرد. حالا ما خودمون تصدیقمون رو عالی کنیم بعد برسونیم به گوش اونها. خب وقتی پیغمبر این آیات رو میخونه برای مکذب، برای عموم میخونه دیگه، برای عموم میخونه.
فعلا ما اگه بخوام نگاه کنیم الان قرآن رو شما تذکر خدا میده.
بله آره همین. ببینید چون ما فکر نکنیم که خب من که تو مسیر هستم، ما هر لحظه مراقب باید باشیم. چقدر دیدیم آدم هایی که تو مسیر بودن بعد منحرف شدن، یعنی این مراقبت لحظه ای باید باشه، وگرنه این تکذیب و این انحراف در کمین همه هست. پس این نیست که حالا این آیات برای ما نیست، اینا رو متوجه کنیم محکم بریم جلو. همین چیزی که گفتن که فردا این آیات رو برای ما بخونن عذاب نشه برای ما، پس برای ما هم حتما هست. حالا اونایی که بخوان واقعا دنبال حق باشن، حالا تو مسیر غلط الان ولی دنبال حق باشه، میتونه بیاد بخونه ببینه و بفهمه پیدا کنه. اونی که نخواد بفهمه که حالا در هیچ شرایطی نمیفهمه دیگه. این نشون میده خدا چقدر برای اونها هم ارزش قائل شده که با اونها حرف زده، با اینکه گوش نمیده ولی داره برای اون هم میگه این آیات رو. بله. پس مجرمون شناخته میشن با چهره شون. خب حالا که شناخته شد، الان مشخص شد مجرمین کیان، الان تکلیفشون چیه؟ فیؤخذ به نواصی و الاقدام، یعنی همچون قدم قدم میریم جلو که قیامت برپا شد، همه حضور پیدا کردن، مجرمین جدا شدن. نهایت کار مجرمین چیه؟ نه که مجرمینو اول میگه، شاید هم به خاطر اینه که سریع میخواد خدا اینها رو بیان کنه بذاره کنار، مفصل بریم سراغ خوبان. تو سوره انسان هم همینه، یه جمله خدا میفهم انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، بعد ان الابرار یشربون مفصل بریم. بذارید زودتر ما تکلیف اینا رو روشن کنیم، بذاریم کنار، از دستشون خلاص شیم، بعد بریم سراغ خوبان. اینا رو میگیرن به نواسی، نواسی جمع ناسی است، یعنی پیشانی، این موی جلوی پیشانی و اقدام، یعنی موی پیشانی و پاهاش رو اقدام هم میشه قدم ها انتهای پا اینا رو میگن، یعنی از سر و ته این آدم میگیرن و پرتش میکنن توی آتش. چرا این شکلی وارد آتش میکنن؟ چرا قشنگ بگن برو دیگه؟ یکیش میخواد فرار کنه، یعنی این الان ببین وقتی سر و تهش رو میگیره یعنی دیگه این هیچ راه فرار نداره، یعنی تو در حصار خدایی یه عمری فرار کرد، الان دیگه اینجا گیره. ان استطعتم ان تنفذوا، از دایره حسابرسی خدا نمیتونه فرار کنه و خدا یه جوری میگیردش که هیچ کاری دیگه نتونه بکنه. مثلا اگه یه دستش رو بگیره ممکنه با اون یکی دستش بتونه مثلا یه قفلی رو باز کنه، ولی اینجوری از سر و تهش گرفته میشه که معلوم بشه قشنگ در احاطه خداست. و تحقیری که تو این قضیه هست که اینجوری پرتش میکنن با این حقارت گرفته میشود. مثلا یه موقعی تو فیلمانش میده مجرمو میان در خونه میگه که دستبند نزن بذار خودم بیام آبروم نره، نوع گرفتن و بردن حقارت رو نشون میده دیگه.
ببخشید
تکذیب میکنه دیگه رو، یعنی داره در مقابل خداوند
میسته. بله. خب کسی هم میره از روی علم و آگاهی گناه میکنه،
اونم همچین
حالتی داره دیگه.
تکذیب یعنی قبول نداره. بله. یه موقع طرف میگه که من نماز نمیخونم، اینقدر دوست داشتم منم نماز میخوندم دیگه، من اینجوری بار اومدم دیگه، یعنی دوست داره انجام بده ولی الان دیگه تنبلی میکنه. اما یه موقع میگه اصلا بابا نماز چیه، بی خودی خودتونو مثلا میگم هر چی هر دستوری. تکذیب یعنی همین، قبول نداره اصلا، میگه این بی خودی شما دارید این کار انجام میده، این قانونی نیست، این اصلا به درد نمیخوره، من خودم یه کار دیگه ای انجام میدم. تکذیب یعنی این. اما یه موقع نه، تکذیب نمیکنه، انجام نمیده ولی تکذیب هم نمیکنه، میگه بله این قانون درسته، مثلا یه کسی که کمربند ایمنی نمیبنده تو ماشین، قبولم داره، میگه خیلی خوبه میدونم به نفعمه ولی سختمه انجام نمیدم. اما یه کسی میگه برو بابا اصلا کمربند چیه، میکنه میندازه دور. ببین اینا فرق میکنن با هم. تکذیب جرمش سنگینتره چون رو بقیه اثر میذاره. چهار نفر دیگه هم میبینن میگه که قبول ندارم و دروغ است، میگن ای خب شاید واقعا دروغه، اینا هم منحرف میشن. اما یه کسی میگه چرا قبول دارم درسته. مثلا بعضی وقتا یه آدم میشنوه مادر خودش نماز نمیخونه ولی بچهش میگه نماز بخون، یعنی میگه درسته تو انجام بده حداقل، من انجام ندادم، این اثر رو بقیه نمیذاره. اینا جرمای سنگین، مجازات های خیلی شدید مال مکذبینه که خودش هم قبول نداره، دیگران رو هم داره عذاب بدن میکنه. بعد پشت سرش سوره واقعه رو داریم دیگه، سوره واقعه سه گروه انسان ها رو که بر این کرد، گروه مکذبین، ایوه از ضالون المکذبون.
خب
اینه
الان ضالون که خودشون گمراه شدن بعد به تکذیب رسیدن.
بله.
من حال ندارم بخونم.
بعد یواش یواش دیگه میگه حالا انجام ندیم هم طوری نمیشه، ولش کن اصلا مهم نیست، اصلا لازم نیست. بله گمراهی میرسونه به تکذیب.
فرمانده سوال دارم شما، اونجایی که همگویان همه وارد محشر میشن بعد ندا میاد که حالا جدا شید از هم و بدکارا جدا نمیشن، تو اون لحظه هست که چهره های اینا مشخص میشه یا نه از قبلش هم بودن، یعنی شناخته میشدن به چهره، یا تو اون لحظه که نمیخوان جداشن چهره هاشون مشخص؟
به نظر میاد همون بعد از ندای الهیه که بم تازوری اما ایوه المجرمون چهره ها مشخص میشه، چون قبلش که با هم میاد همه انگار یه جور میان، همه یکسان و قاطی میان که دارن همدم میگن، بعد جدا میشن. به نظر میاد اینجوریه. حالا اینا خیلی هم اهمیت نداره.
یعنی خداوند در اون دنیا مطلقا رحیمه، اصلا رحمان نیست، چون من الان خیلی حالت بدی گرفتم.
آره واقعا
چون همیشه خدا رو رحمان راهنمایی، مثلا این خیلی سخته.
خب ببینید شما به این مکذبین نگاه کنید، یعنی شما ببینید خدا داعشی ها رو عذاب میکنه ناراحت میشید، میگید پس رحمت خدا کو؟ ببینید یزید رو عذاب میکنه میگید رحمت خدا کو؟ این رحمت خداست. اینا رو ببینید، نه آدم های دور و برتون که مثلا حالا این آدم یه گناهی داشته خدا داره اینجوری عذابش میکنه، اون سر چشما فرعون و خدا عذاب فرعونی که یه قومی رو تباه کرد، بچه ها رو همه رو کش، این حقش نیست عذاب بشه؟ سوره متففین میخونیم که اصلا مؤمنین علل اراکه ینظرون نگاه میکنن که هر سوره بر کفار، آیا کفار به نتیجه کارشون رسیدن؟ این باید اتفاق بیفته، نباشه شما ناراحت میشید. خدایا پس اینی که این همه ظلم کرد، یک تاریخی رو منحرف کرد، این حقش نیست به صدای عملش برسه؟ همین جوری خوب و خوش باشه. این هم آدمی که منحرف شدن میتونستن سعادتمند بشن ولی نشد. الان همین دشمنایی که دارن کار میکنن و جوانای ما رو از راه بدر میکنن. شما دوست ندارید اینا مجازات بشن؟ باید مجازات بشن. این عین رحمته. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این نه آدم رو ناراحت بکنه، اون قله ها رو نگاه کنید، نه آدم های ساده کم و بیش گناهکار. اینا رو که حالا خدا خیلی انقدر امکان بخشش براشون میذاره که پاک میشن. بله این اصلش برای طاغوت هاست، برای مکذبین. مکذب یعنی کسی که از راه به در شد و بقیه هم داره دنبال خودش میکشه. حضرت نوح تو سوره نوح میخونیم دیگه که میگه خدایا اینا رو نابود کن، چون اگر بمونن ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. چیزای کسایی که به دنیا میان فاجرن، کسایی که هستن همه رو دارن گمراه میکنن. خدای نابودشون کن. الان شما نمیخوای کسانی که دارن جوانای مملکت رو گمراه میکنن از سراغ برداشته بشن؟ کی که نخواد اینو؟ رحمت این رحمته، او باید برداشته بشه. اون نبود این جوان پاک معصوم به کجاها میتونست برسه، ولی اون نمیذاره، داره بدبخت میکنه این انسانها رو. اینا این رحمته. خب اینا رو پس میگیرن با پیشانی و قدم و بهشون میگن هاذهی جهنم اللتی یکذبوا بها المجرمون. این همون جهنمی است که تکذیبش میکردن مجرمین. خب اینه که دارن میندازن تو جهنم، برای چی بهش میگن هاذهی جهنم اللتی؟
یه
سرزنشه، یعنی خود این گفتن بیشتر اونو میسوزونه. ببین یه عمر اینو تکذیب میکردی، هی به تو گفتیم جهنمی در کار گوش نداری، حالا باید بششی. و بعدم نشون میده که عامل جهنمی شدن اینها چیز تکذیب جهنم، یعنی چون قبول نداره، مجازات رو قبول نداره، هر کاری ازش سر میزنه. اون چیزی که باعث میشه انسان تو خط حرکت کنه توجه به مجازاته. الان شما نگاه کنید این همه ماشینی که رعایت میکنن قوانینو، چرا رعایت میکنن؟ بیشترش به خاطر ترس از مجازاته. کسی نترسه از مجازات، خب تو ورود ممنوع هم میره، نمیدونم همه کار انجام میده دیگه. پس اون چیزی که اینها رو جهنمی کرد، این تکذیب جهنم است. این عامل رو روال قرآنه که ریشه ها رو بیان میکنه برای اینکه یک عبرتی برای ما باشه که من به میزانی که جهنم رو باور داشته باشم درست حرکت میکنم. هر چقدر این باور ضعیف بشه کار خراب میشه. همینه دیگه، آدم هایی که باور نکردم میگن اوه ول کن بابا جهنم کجا بود، خدا میبخشه همه رو. این خب هر کاری ازش سر میزنه دیگه. که وقت یتوفون بینها و بین حمیم آن، پس اینا رو وارد جهنم میکنن، تحقیر هم میشن، سرکوب هم بهشون زده میشه. و بین جهنم و بین حمیم، حمیم یعنی آب داغ، آن یعنی جوشان، آب داغ جوشان، اینا بین جهنم و بین آب داغ جوشان در توافند یا توفون، یعنی در رفت و آمده، یه ذره تو جهنم یه ذره. حالا این حمیم غیر جهنمه، ببینید اینا اصلا قابل تصور نیست. اینا همین اگر اشک ما رو جاری کنه و بلرزونه وجود ما رو اثر میذاره و باید این اتفاق بیفته. اگر ساده بخونیم و رد بشیم، خب دوباره آدم گناه میکنیم که حالا خدا میبخشه. باید واقعا تکون بده وجود انسان و خدا داره اینجوری با شدت بیان میکنه که انسانها بترسن. ببینیم ما تو سوره انسان میخونیم انا نخاف و من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کی داره این حرفو میزنه؟ حضرت زهرا داره این رو میگه. یعنی میترسه، این ترسه که باعث میشه بتونه کارهای فوق العاده انجام بده. وگرنه ترس نباشه، نه همین یه زندگی حد اقلی و رشد حد اقلی خواهد کرد.
یاد این پارک آب و آتش افتاده.
حالا خوبه هر چقدر این ترس رو در خودمون شدید کنم. ببینیم میگن بچه هایی که از یه کسی حساب نبرن، اینا بچه های بدی میشن. بچه باید از یه چیزی حساب ببره، چون یک نکته تربیتیه دیگه. خدا اینجا میخواد بنده هاش رو تربیت کنه، میخواد رشد بده. شما باید از یه چیزی حساب ببرید تا درست دقیق توی اون محدوده حرکت بکنید. اولیا خدا خیلی شنیدیم دیگه، یه دفعه هم انگار گفتم مثلا مثل گروه جرفی یه مثلا تشر کوچیک به یکی از شاگرداشون زدن، اوه چی کار کردن که مثلا حلالیت بگیرن، رفتن در خونش تو رو خدا بگو منو حلال کردی. بعد گفتن که این شاگردش گفت بابا چه کاریه مثلا، چرا شما اینقدر چیز؟ گفتن تو نمیدونی اون ور چه خبره. یعنی وقتی اینقدر ترشری باشه یه سر سوزن نمیخواد خطا بکنه، خیلی مراقب میشه. این ترسه باید در ما قوی بشود، دیگه نکنیم نباید بترسیم و چرا خدا ترسناک گفته. باید این ترس شد. هر چقدر شدیدتر اعمال صالحتر. یه سر سوزن حق کسی رو به خودش اجازه نمیده ضایع بکنه، ولی نباشه طرف میبینی مثلا برای اینکه یه دو قدم پیاده نره ماشینش رو وسط راه مردم پارک میکنه میره. چرا؟ خودم در رفاه باشم، یه دو قدم مثلا پیاده نرم. بعد حق مردم چقدر این وسط مشکلات پیش میاد، چون نمیترسه از آخرت.
همیشه اینطوری برداشت کرد با شکل خوشگلترش که رب چون کارش تربیته، از ابزار تربیت یکیش جهنمه.
بله بله، اینا همش برای تربیته، چون همش داره میگه آلاء رب بکما، اینا ربوبیت خداست. اگر اینها رو خدا بیان نمیکرد با این شدت، ترس ایجاد نمیشد، انسان ها مراقب کارهاشون نبودن. حالا که اینقدر خدا شدید گفته
بس پنجام هم زیده که عربا سعودی ها این سوره ها رو تو مغازاشون میخونن، معنیش هم میدونن، باید این کارها رو دارن انجام بدن، ولی ما که
حالا آره اون که هست، ولی ما اصلا کلن مسلمونی که قرآن داره نباید مشکلی تو زندگیش باشه. بعد ما میبینیم چقدر مشکل داره که پیغمبر روز قیامت میگن امت من قرآن رو محجور گذاشتن. با وجود این قرآن همه اعمال باید دقیق، درست، عالی، که میبینیم زمان ظهور به ما گفتن مردم اینجوری زندگی میکنن دیگه، در مثلا مغازه طرف بازه هیچ کی نمیره دستی بزنه، چون عالی طبق قرآن داره زندگی میکنه. امام زمان این احکام قرآن رو که تعطیل شده احیا میکنه و عمل میشه، عمل بشه زندگی ها گلستان میشه، خودمون هم نفعش رو میبریم. منتها همه مشکلات سر اینه دیگه که میخونیم و
بخشش که از اصلایی صحبت میکردم آن آبدین گفتن همون قرآنی که داری میخونید هم مشکلات همون رو نتونه داره مطرح کنید، تا شما نمیتونید بفهمید. یعنی یک کمی دقت کنید یا حتی قرآنی که میشنوید یا میخونید هم مشکلات که مزالب و
مطرح کنید. ما هر چقدر به این پدیده های طبیعت نگاه دقیق تر اینجوری که خدا به ما یاد داده داشته باشیم، چشم بازتر میشه. یعنی خدا چشم انسان رو باز میکنه که توجه بیشتری به حقایق عالم داشته باشه، معلومات بیشتری و رشدهای بیشتری به اون میده. این توجه به پدیده ها رو باید توی برنامه زندگی خودمون به طور مهم قرار بدیم، خیلی ویژه بهش توجه کنیم که تو این زمینه تقویت کنیم خودمونو. این باب درهای دیگه است که چیزهای دیگه به انسان برسه، حتی اینو بیشتر بکنیم توحید قوی تر میشه، تسلیم، بندگی، رشدها اینا بیشتر میشه دیگه. آره همین دیگه، همین، بله همین، اینا باید این بیدار بشه، این چشمه باز بشه. حالا همین، حالا آموزش پرورش که باید اینجوری بکنه، پرورش یعنی همین. بله بله همین. و واسه چقدر درس خوندن لذت بخش میشه، یعنی یه چیز خوبی که لذت میبره ازش میکنه، نه علمایی که بتر خسته کننده. حالا ما خودمون برای بچه هامون سعی کنیم اول چشم خودمون باز شه، بعد سعی کنیم این نگاه رو در اطرافیانمون ایجاد بکنیم، باز کار کوچیکی که میشه انجام داد. از خدا میخوان به حق این آیات نورانی قرآن، به حق آقا رسول الله که این ماه ایشون هست، ما رو به این درجات بالا برسونه، چشم قلب ما رو باز بکنه، که تو مناجات شعبانی هم میخونیم و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، خدایا اون چشم قلب ما رو باز بکن به نگاه به اون نور خودت. این اتفاق انشاءالله بیفته برای ما و ما به اون رشد معنوی و رشد روحی برسیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.